بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 همه درس متافیزیک فلسفه عمومی در قبل رو با موضوع هگل و مسئله شکاکیت آغاز میکنیم. همونطور که در جلسه های گذشته خدمتتون عرض کرده بودم، این جلسه دیگه در واقع جمع‌بندی بحث ما در مورد پدیدارشناسی خواهد بود. ما امهات بحث پدیدارشناسی رو مرور کردیم، یعنی گفتیم خدمتتون عرض کنم منظور از آگاهی و خودآگاهی و عقل چیه، دیالکتیک پدیدارشناسی چه معنایی داره، اینا رو همه رو گفتیم. اون چیزی که باقی مونده که باید در واقع امروز تکلیفش رو مشخصا بیان بکنیم، یک جمع‌بندی است از بحث پدیدارشناسی و اینکه در واقع پدیدارشناسی نسبتش با در واقع بقیه آثار هگل چه خواهد بود. چون از اینجای کار رو بعد دیگه ما می‌خوایم در واقع بریم رو اون بخشی از اندیشه هگل که به نوعی حالا میشه گفت متافیزیک هگل محسوب میشه. حالا باید توضیح هم بدیم به چه معنا متافیزیک. و بر این اساس باید در این جلسه یه جمع‌بندی بکنیم که ببینیم این کتاب پدیدارشناسی در کلیت اندیشه هگل کجا قرار میگیره و حالا همه این حرفایی که ما در مورد پدیدارشناسی زدیم مشخصاً چه مشکلی می‌خواد از ما حل بکنه و به چه مسئله پاسخ بده. برای این کار من یکی از صریح‌ترین اشارات هگل رو در مقدمه علم منطق براتون میخونم. این تو این ترجمه در واقع سری کمبریج، ترجمه انگلیسی، صفحه 28-30. میگه در واقع حرف هگل اونجا اینه. اونجا داره در مقدمه علم منطق توضیح میده که نسبت پدیدارشناسی و علم منطق چی؟ میگه در پدیدارشناسی روح آگاهی را در پیشرفتش از تضاد نخستین بیواسطه خودش با موضوع تا معرفت مطلق عرضه کرده. یعنی بحث پدیدارشناسی چی بود؟ علم تجربه آگاهی بود، تبیین سیر دیالکتیکی آگاهی بود، از ساده ترین صورت معرفت که در واقع یقین حسی باشه تا اون نقطه‌ای که در واقع دوگانه سوژه و ابژه از میان برداشته بشه، که حالا البته در مورد همه اینا باید توضیح بدیم که منظور از این که این دوگانه برداشته بشه چیه و اینجا دارم توضیح میدم. یعنی توی این جلسه میگه این مسیر، یعنی همین مسیر دیالکتیکی علم تجربه آگاهی، تمام صور نسبت میان آگاهی را با ابژه از میان برداشته و نتیجه آن مفهوم علم است. یعنی نتیجه پدیدارشناسی باید چی باشه؟ مفهوم علم باشه. مفهوم علم یعنی چی؟ یعنی همین چیزی که میخوایم تو منطق شرحش بدیم. حالا تو منطق چی رو میخوایم شرح بدیم؟ این چیزیه که باید تو این جلسه بتونیم بهش یه پاسخ اجمالی بدیم. بنابراین هیچ نیازی نیست که این مفهوم را در اینجا توجیه نماییم. کدوم مفهوم؟ یعنی مفهوم علم. یعنی نتیجه پدیدارشناسی که مبدا عظیمت علم منطق هم هست، مفهوم علم. بنابراین مفهوم علم محض و استنتاج آن در این اثر، یعنی علم منطق، مفروض گرفته شده، زیرا پدیدارشناسی چیزی جز این استنتاج نیست. پس پدیدارشناسی چیزی جز استنتاج مفهوم علم نیست. دانستن مطلق، یعنی همون آخرین نقطه پدیدارشناسی که به مفهوم علم داره منجر میشه، حقیقت تمام حالات آگاهی است، زیرا چنان که جریان پدیدارشناسی به پیش می رود، دقت کنید، زیرا چنان که جریان پدیدارشناسی به پیش می رود، تنها در دانستن مطلق است که تمایز میان موضوع از یقین به طور کامل از میان می رود. این اصطلاحات دیگه باید الان برای اونجا افتاده باشه. یقین یعنی اون چیزی که در جانب آگاهی قرار داره، موضوع یا حقیقت یعنی اون چیزی در جانب ابژه قرار داره. و مسئله هگل همین استش که این دوگانه رو از میان برداره. پس مفهوم علم چیه؟ مفهوم علم یعنی اون نقطه‌ای که شما دوگانه بین ابژه یا در واقع حقیقت یا موضوع و یقین رو از میان برداشتید و میتونید از طریق کنکاش مفهومی در مورد خود واقعیت حکم بکنید. و به تعبیر هگل حقیقت با یقین و این یقین با حقیقت مساوی می‌شود. بنابراین علم محض آزادی از تضاد آگاهی را مفروض می‌گیرد. یعنی دیگه مسئله علم محض این نیستش که من بخوام از ابژه‌هایی صحبت بکنم که اینها ابژه‌های صرف معرفتن، همون مشکلی که کانت داشته. نه، علم محض آزادی از تضاد آگاهی را مفروض میگیرد. علم محض شامل اندیشه از آن روست که این اندیشه علی‌السویه همان واقعیت فی نفسه یا واقعیت فی نفسه چنان که علی‌السویه اندیشه محض است. پس علم محض نقطه است که اگر شما دارید کنکاش مفهومی میکنید، این مفاهیم مفاهیم خود واقعیتند. به عنوان علم، حقیقت خودآگاهی محض است که خودش را توسعه میدهد و شکل خود را دارد و چنان که فی نفسه و لنفسه وجود دارد مفهوم آگاه است، یا مفهوم که فی نفسه و لنفسه وجود دارد. این فی نفسه یعنی باز همون حقیقت، لنفسه یعنی اونست که نزد آگاهیه. مفهوم فی نفسه و لنفسه یعنی مفهومی که علی‌السویه نزد خدمتتون عرض کنم ابژه و نزد آگاهی حاضر باشه. وقت این چی میشه؟ این اندیشه عینی، یعنی این مفاهیمی که شما میدونید مفاهیم خود ابژن، این اندیشه عینی محتوای علم محض است. بعد اینجا بچه هگل یه تعبیری داره که این تعبیر از این تعابیر استعاریش هم از خیلی هم در موردش در واقع حالا بالا پایین میزنن توضیح میدن، ولی به نظرم دیگه اینجا روشن میشه که داره چی میگه. میگه بنابراین میتوان گفت محتوای علم محض شرح خدا در ذات سرمدیش پیش از خلقت طبیعت و روح متناهی است. این که یعنی چی محتوای علم محض؟ یعنی همین منطق، شرح خدا در ذاتش سرمدیش پیش از خلقت طبیعت و روح متناهیه. من اینطور میفهمم با توجه به همه این توضیحاتی که داده، که البته حالا این بندی هم که دارم اینجا براتون میخونم دوباره بعد برگردیم به عقب و یه مقداری بر اساس اون چیزایی که از پدیدارشناسی گفتیم براتون تطبیق بدم. ببین شما توی کانت یه چیزی دارید به نام شهود الهی، که این شهود الهی میتونه جهان رو چنان که فی نفسه هست درک بکنه، و یه فاهمه بشری دارید که این فاهمه بشری نمیتونه جهان رو از یک نقطه نظر الهی درک بکنه. درک جهان از نقطه نظر الهی که اینها میگن یعنی این که همون قوانینی که بر خود واقعیت حاکم هست بر اندیشه ما هم حاکم باشه. پس نقطه نظر الهی وقتی ما میگیم، نه این که مثلا من از نقطه نظر خدا مثلا از این بالا به جهان نگاه بکنم، و نقطه نظر الهی یعنی جهان رو چنان که هست درک بکنم، یعنی جهان رو با همون قوانینی درک بکنم که بر خود جهان حاکمه. وقتی هگل داره میگه بنابراین میتوان گفت محتوای علم محض شرح خدا در ذات سرمدیش پیش از خلقت طبیعت و روح متناهی، یعنی من دارم اون قوانین حاکم بر جهان رو چنان که هست درک میکنم. من با توجه به توضیحات قبلی و بعدی و البته بستر بس از این تعبیر این رو میفهمم. بعد پیش از خلقت طبیعت و روح متناهی یعنی کل اون قوانین حاکم بر جهان رو بگیم، پیش از اون چه که بخوایم این قوانین رو به طور مشخص در عرصه طبیعت یا در عرصه انسانی جستجو بکنیم. بعد اینجا یه جمله میگه، میگه آناکساگوراس این افتخار را دارد که نخستین کسی باشد که اولین بار این اندیشه را به سخن آورد که نوس اندیشه اصل حاکم بر جهان است و ذات جهان با اندیشه تعریف می شود. بنابراین علم منطق از یک جهتی بازگشت به یک انگاره سنتی، البته از یک جهت، از چه جهت نیست حالا باید در این مورد بعدن بیشتر توضیح بدم، یعنی بعدن که ان شاء الله تو سیر علم منطق باید اینو توضیح بدیم، ولی از یک جهت علم منطق بازگشت به یک انگاره سنتی. اون انگاره سنتی چیه؟ اون انگاره سنتی همون چیزی است که راهبر فلسفه افلاطونی ارسطویی هم بوده، همون حرفی که آناکساگوراس زده. اون حرف هم اینه که عقل بر جهان حاکمه، یعنی بر جهان یک امر معقول حاکمه، یعنی جهان در ذات خودش تبیین پذیره. میگه این اندیشه را به سخن آورد که نوس اندیشه اصل حاکم بر جهان است، بلافاصله توضیح میده و ذات جهان با اندیشه تعریف میشود. صور مفهوم، حکم، استنتاج، تعریف و تقسیم صرفاً صور اندیشه خودآگاه نیستند، بلکه صور فاهمه عینی هستند. یعنی اون چیزی که در خودآگاهی انسان داره رخ میده همون چیزی است که در خود واقعیت رخ میده. روح و طبیعت قوانین عام میدارند که حیات و تغییراتشان با آنها تطبیق میکند و تصدیق میشود که تعینات اندیشه به ارزشهای عینی و وجود انضمامی تطبیق میکنند. بنابراین بچه ها ببینید همه اینها رو گفتن برای اینکه بگیم نتیجه پدیدارشناسی چیه؟ نتیجه پدیدارشناسی اینه که پدیدارشناسی یک برهانی هست بر یک نوع هستی شناسی وحدتگرا. به چه معنا وحدتگرا؟ به این معنا که یک اصل وارد بر انسان و جهان طبیعی حاکمه، یعنی اینکه نوس بر جهان حکومت میکنه، عقل من با جهان یه امر بیگانه نیست و بر هر دو قواعد واحدی حکم میکنن. و البته یه خورده از این البته باز هم قلیستر، یعنی باید یه چیزی رو هم بگیم که البته اینجا نمیتونیم بگیم، حالا توضیح خواهم داد که چرا. اون هم این که اساساً نه که قوانین واحدی بر اینها حاکمه، یک اصل واحد بر هر دوی اینها حاکمه که باعث میشه قوانین واحدی بر هر دوی اینها حاکم باشه. حالا اون حقیقت واحد چیه؟ اونو ما نمیدونیم، فقط میدونیم که یک حقیقت واحد بر این جهان حاکمه. چرا این رو میدونیم؟ این نتیجه پدیدارشناسیه. چرا نتیجه پدیدارشناسی اینه؟ حالا میخوام در ادامه این رو توضیح بدم. پس مبدأ عزیمت علم منطق این هست که اندیشه ما با جهان بیگانه نیست، چون اندیشه و جهان دو امر نیستند، نه که دو امر نیستند، دو مرتبه از یه حقیقت واحدن. اون حقیقت واحد چیه؟ اینو ما نمیدونیم، اینو تو انتهای علم منطق باید بهش پی ببریم. از کجا میدونیم که یه حقیقت واحدی بر این جهان حاکمه؟ این رو نتیجه پدیدارشناسی داره به ما میده. پس ما میدونیم یک ببین، تا اینجا حرف هگل با اندیشه یونانی یه فرقی داره و نداره. تا اینجا که میگیم، یعنی باید دقت کنید، دقیقا تا اینجا، یعنی تا اول کتاب علم منطق. آخر کتاب علم منطق چی؟ آخر کتاب علم منطق فرق میکنه، چون نوع دریافتش از اون اصل واحد حاکم بر جهان با نوع دریافت اندیشه یونانی فرق میکنه. خب اما تا اینجا فرق نمیکنه، چون تا اینجا ما اجمالا فقط میدونیم که یک اصل واحدی بر ذهن و جهان حاکمه. منتها از یه جهتی با اون اندیشه یونانی فرق میکنه، از جهت این که چطور این حاکم بودن اصل واحد بر ذهن و جهان رو داره موجه میکنه. یعنی در پدیدارشناسی شیوه مواجهه هگل با مسئله در واقع توجیه این که اصل واحدی بر ذهن و جهان باید حاکم باشه با شیوه یونانی فرق میکنه. همونطور که در جلسات اول توضیح دادم، پدیدارشناسی یک اشتراکی با کانت داره و یک اختلافی با کانت داره. اشتراک سخن پدیدارشناسی با سخن کانت اینه که سرآغاز فلسفه باید نقادانه باشه. فلسفه نمیتونه یه چیزی رو مفروض خودش قرار بده که اون رو به عنوان یک اصل موضوع پذیرفته. پس نقادی معرفت که حالا پدیدارشناسی هم پروژهش همینه، اصلا اختلاف هگل با حتی همون اصل بسیطی است که با یونانیان در واقع مشترکه. منتها نحوه دریافتی هم که از این اصل بسیط داره باعث میشه که هگل از یونانیان متمایز میشه. و یه نکته‌ای رو هم بهتون بگم، اون نکته بعدی هم اینه که در خود پدیدارشناسی هم باز یک تمایزی بین اندیشه هگل و اندیشه یونانی، حالا بیش از یه تمایز، ولی یه تمایز مشهود وجود داره. اون همین استش که ارجاع شناختی که هگل داره مطرح میکنه در کتاب پدیدارشناسی، یعنی اموری که به عنوان متعلقات شناخت قابل ارجاع هستند، در کتاب پدیدارشناسی وسیع‌تر از اموری هستند که نزد یونانیان به عنوان امور شناختی مطرح میشن. چرا؟ چون جهان اجتماعی رو هم به عنوان امور شناختی مطرح کرده. ببینید شما وقتی در اندیشه یونانی دارید، البته خاص ارسطو، در مورد ابژه‌های معرفت صحبت میکنید و از نسبت حکمت عملی و حکمت نظری صحبت میکنید، همواره حکمت عملی یک مرتبه پایین‌تر از حکمت نظری داره و حداقلش این هستش که سنخیت اینا با هم ندارند. اینا رو باید در جای خودش بحث کرد، حالا دیگه نمیتونم اینجا بحث بکنم. در هگل یکی از مهمترین در واقع مساهمت‌هایی که وجود داره به تاریخ اندیشه این هست که امر انسانی، یعنی تاریخ، یعنی اخلاق، به طور مشخص تاریخ، این هم جزء ابژه‌های معرفت وارد میشه، در حالی که شما میدونید در نزد حداقل ارسطو تاریخ به عنوان یک امر علمی تلقی نمیشه. یعنی حتی گستره ابژه های معرفت هم اینجا با نزد یونانیان فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چه تعینی در واقع امر معقول داره که باعث میشه گستره ابژه های معرفت با ابژه های معرفت نزد یونانیان متفاوت باشه؟ این چیزی است که ما باید در واقع تو انتهای علم منطق بتونیم بهش پاسخ بدیم. خب پس پدیدارشناسی ثابت میکنه که یک اصل ثابت بر جهان حاکمه و این مقدمه نظام علم محسوب میشه. هگل در نظام علم وقت دنبال چیه؟ به نظام علم که میگیم، اینم بذارید من توضیح بدم، نظام علم برای هگل یعنی در واقع سه تا عنوان عام، یعنی منطق، طبیعت و روح. روح هم که میگه یعنی امور انسانی، منتها امور انسانی هم براش سه دست است. یکی روح سوبژکتیوه که حالا مسئله روانشناسی و اینها رو به معنای عام شامل میشه، یکی روح ابجکتیوه که در واقع مسئله دولت رو به طور مسئله در واقع حالا نگیم دولت، مسئله حق رو شامل میشه که حیات اخلاقی دولت رو شامل میشه، حالا نگیم حیات اخلاق، در واقع مسئله بهتره بگیم روح عینی، مسئله قانون و حیات اخلاقی رو شامل میشه که حیات اخلاقی هم شامل خانواده و جامعه مدنی و دولت، شاید این تعبیر دقیق‌تری باشه، و مسئله روح مطلق که در اونجا از سه تجلی دیگه بشری صحبت میکنه، یعنی هنر، فلسفه، هنر، دین و فلسفه، که خب در باب همه اینها درس گفتارهایی هم داره. این نظام علم برای هگل، یعنی برای هگل در همه اینها یک امر عقلانی در واقع حکم فرما، پس یک اصل واحد هست که بر طبیعت و بر جهان عینی، بر طبیعت و بر جهان انسانی حکم فرماست. شرح قوانین این اصل واحد در کجاست؟ در علم منطق. اینجوری به شما بگم، اعمال این قوانین در عرصه‌های طبیعی و انسانی تو کجاست؟ تو عرصه طبیعت و روح. پس پدیدارشناسی ثابت میکنه یک اصل ثابت بر جهان حاکمه، این میشه مقدمه نظام علم. هگل در نظام علم به دنبال استنتاج قوانین عام حاکم بر جهان طبیعت و انسان منطق و سپس توی طبیعت و روح اعمال اینها بر عرصه‌های طبیعی و انسانی که اونها میشه عرصه‌های سگانه نظام معرفت برای هگل. در باب مفهوم نظام معرفت، این خود مفهوم سیستم، مفهوم نظام، ان شاء الله از جلسه‌های بعدی که وارد بحث دیالکتیک کانت میشن، دیالکتیک کانت میشن، در این مورد بیشتر توضیح میدم. بنابراین برگردیم به بحث خودمون. هگل در ابتدای علم منطق مفهوم علم رو مفروض گرفته. مفروض گرفتن مفهوم علم یعنی امری عقلانی بر جهان حاکمه، یعنی میشه با جستار پیشینی در باب جهان، با جستار عقلانی درباره خود اشیا حکم کرد. این حرفایی بود که از همین فقره هگل در میومد. چطور به این نتیجه رسید؟ حالا دوباره برگردیم به کتاب پدیدارشناسی. هگل از طریق پیمایش صور مختلف آگاهی یا همون تجربه آگاهی نشون میده که وحدت عقل این صور مختلف آگاهی رو ممکن کرده. ببینید هگل در علم تجربه آگاهی و در مواجهه با جهان دو تا نکته رو مد نظر قرار میده. یعنی همین بحثایی که تا اینجا در مورد پدیدارشناسی خونیو بخوایم یه جنبندی ازش داشته باشین، این دو نکته به نظرم با این توضیحات روشن میشه. اولین نکته اینه، امور مختلف و موضوعات و متعلقات متنوع آگاهی در جهان حضور دارند که شناخت بعضی از اونها از برخی دیگه ساده تر. یعنی از حیث شناختی بعضی از این امور در دسترس تر از بقیه، و خب برخی هاشون از برخی دیگه پیچیده ترن. مثلا میگم تا همین جایی که دیدیم، ببینید تو بحث در واقع عقل، عقل بحثش چی بود؟ بحث عقل این بود دیگه که یک اصل واحدی بر آگاهی و جهان حاکم، منتها نحوه تحقق این اصل واحد تو همین عقل متفاوت بود دیگه. تو یه جا شما میبینید که اون اصل واحد به نفع کلی حاکمه، تو یه جا اون اصل واحد به نفع به نحوه فردی حاکمه، و همین در واقع کلیت و فردیتش سادگی و پیچیدگیش هم میساخت دیگه. یعنی شناخت یک پدیده مکانیکی ساده تر از یک پدیدار زیستی بود. یعنی یه سنگ نسبت به درخت ساده تر، شناخت یک درخت ساده تر از شناخت دولت یا اثر هنریه. یعنی پدیدارهای زیستی از پدیدارهای انسانی چی هستن؟ ساده تر هستند. این اینجا به نظرم میاد که یه مقداری داره از اون نگاه ارسطویی هم فاصله میگیره. حالا اینکه فاصله گیریش از ارسطو چیه بحث مستقلی میطلبه، من دیگه نمیخوام متعرض اون بشم. پس نکته اول این بود که ما ابژه های معرفتی متنوعی داریم که این ابژه های معرفتی متنوع بعضیاشون ساده ترن و بعضیاشون پیچیده ترن. پس ما با انواع متفاوتی از ابژه ها و جهان ها مواجهیم. منتها یه نکته رو من جلسه پیش گفتم، بعضی از این اشیا و انواعی که میشناسیم اینها حیثیات مختلفی دارن، یعنی از یک حیث میتونند ابژه مکانیک باشند، از یک حیث میتونن ابژه چی باشن، مثلا از زیست شناسی باشن. منتها اون چیزی که به عنوان نکته دوم میخواستم بگم این بود که دانستن معرفت یک حالت خاص نسبت یافتن با اون محتواییه که ابژه معرفت رو تشکیل میده. یعنی چی؟ یعنی معرفت زمانی ممکن میشه، این رو دقت بکنید، که سوژه به نحوی بتونه با ابژه نسبت پیدا بکنه. پس اون چیزی که بسیار مهم هست و حالا میخوام در اینجا و در ادامه این رو توضیح بدم این هستش که پس معرفت همواره یک امر التفاتیه. یعنی چی؟ یعنی معرفت همواره یک ابژه‌ای داره. این التفاتی بودن معرفت و امکان ارجاع به ابژه معرفت وابسته به شرایط ارجاعه. اون وقت اون چیزی که هگل میخواد نشون بده چیه؟ اینه که شرط ارجاع، یعنی شرط این که چیزی به نام شناخت داشته باشیم، شرط این که یک سوژه‌ای بتونه با یک ابژه‌ای مواجه بشه این هست که یک اصل واحدی به مثابه کل مواجهه سوژه با ابژه رو میسر بکنه. این حاکمیت اصل واحد بر سوژه و ابژه که امکان مواجهه التفاتی سوژه و ابژه رو با هم میده، یعنی ابژه همواره ابژه یک سوژه‌ای باشه و سوژه همواره به یک ابژه نظر داشته باشه، این اصل واحد، یعنی این که بگیم امکان این مواجهه التفاتی رو یک اصل واحد میسر میکنه، به این میگیم هسته شناسی وحدتگرا. و این که بگیم امکان شناخت، یعنی امکان این مواجهه التفاتی وابسته به یک اصل واحد هست رو، اثبات این امکان رو میگیم برهان استعلایی بر هسته شناسی وحدتگرا. حالا دوباره میخوام اینا رو البته بیشتر توضیح بدم. پس ما در مقدمه علم منطق میدونیم که یک اصل واحد بر ذهن و جهان حاکمه. در پدیدارشناسی میخواییم ثابت کنیم و البته آلپسکی تا همجان گفتیم تا حد اینو نشون داده دیگه که مواجهه التفاتی سوژه با ابژه از طریق یک اصل واحد میسر میشه. حالا برای اینکه اینو یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، ببینید برای اینکه ابژه با سوژه مواجه بشه یک شرایطی مورد نیازه. این شرایط ما میتونیم از یه جهت به شرایط ذهنی و عینی تقسیم کنیم، از یه جهت هم به شرایط تجربی و استعلایی تقسیم بکنیم. یعنی مثلا شما فرض کنید زبان و مفاهیم رو امور تجربی، یعنی شرایط و امکانات تجربی ارجاع به ابژه بدونیم، اما در کنار این شرایط تجربی یک شرایط استعلایی امکان معرفت هم هستند. اینها، این شرایط استعلایی امکان معرفت هم که باز خودشون دو دسته ذهنی و عینی دارن، حالا از جهت ذهنیش ما میخواییم بگیم اموری هستند که اصل امکان ارجاع رو میسر میکنن، یعنی این که یک ابژه‌ای رو ذهن بخواد باهاش چی بشه مواجه بکنه. ببینید از شرایط ذهنی به چی میشه اشاره کرد؟ از شرایط ذهنی، این شرایط ذهنی که میگیم خدمتتون عرض کنم که یکی از این شرایط ذهنی چیه؟ یکی از این شرایط ذهنی برای مثال وحدت سوژه است. یعنی بدون وحدت سوژه امکان معرفت وجود نداره. باید یک سوژه واحدی باشه تا بتونه در واقع چکار بکنه؟ به ابژه ارجاع بده. حالا البته اینا یه مقداری شبیه کانت، یه مقداری متفاوته ها. ولی این که باید به هر حال سوژه معرفت یک سوژه واحدی باشه، این به اون یکی از شرایط ذهنی معرفت تلقی میشه. شرایط عینی معرفت چیان؟ شرایط عینی معرفتن در واقع اموری هستن که باشه، شرایط ذهنی معرفت پس اموری هستن که باید از جانب سوژه محقق بشن. یعنی سوژه باید شرایطی داشته باشه که بدون اونها در واقع امکان این که بخواد موضوع معرفت قرار بگیره رو نداره، که گفتم مهمترینش در واقع چیه؟ بدون وحدت. یعنی سوژه بدون وحدت امکان فاعل معرفت شدن رو نداره. از اون طرف ابژه هم باید شرایطی داشته باشه که بتونه در واقع موضوع معرفت قرار بگیره، در واقع متعلق معرفت قرار بگیره. حالا بگیم در واقع سوژه رو موضوع معرفت یا فاعل معرفت، اونو بگیم متعلق معرفت. منتها این شرایط در واقع عینی معرفت، یعنی اینکه ابژه هم باید یک شرایطی داشته باشه که بخواد در واقع متعلق معرفت واقع بشه، اینها هم باز دو دسته عینی و ذهنی دارند. منتها نکته مهم این استش که اگر این شرایط محقق نشند، سخن گفتن از ابژه معرفت ناممکن خواهد شد. شرایط استعلایی ابژکتیو معرفت چیست؟ من سه تا از مهمتریناشو میگم. یکیش وحدته. این شرط بیان میکنه شی باید یک وحدتی از ویژگی ها باشه که این شی رو از سایر اشیا متمایز بکنه. شرط دوم شرط سازگاریه. این شرط بیان میکنه هر ابژه در واقع معرفتی باید از طریق یک سری ویژگی هایی سازگار از سایر اشیا متمایز بشه. و شرط سوم شرط ترکیبه. یعنی یک ابژه نه تنها باید ترکیبی از صفات سازگار باشه، بلکه خود این صفات هم باید قابل تمایز گذاری باشن. پس ببینید ما یه سری شرایط ذهنی معرفت داریم و یک سری شرایط عینی معرفت داریم، یه سریش تجربی هم یه سریش استعلایی هم، که این شرایط که البته من روش تاکید کردم مثل وحدت سوژه و وحدت ابژه و ترکیب سوژه و تمایز پذیری باشید، وحدت سوژه و وحدت ابژه، ترکیب ابژه و تمایز پذیری ابژه، اینها رو ما به عنوان شرایط استعلایی در واقع معرفت میشناسیم. کانت همین پرسش رو مطرح میکنه. من تو استنتاج استعلایی که حالا یکی دو جلسه براتون توضیح دادم، در باب نحوه پرسش کانت از این مسئله و نحوه پاسخ کانت به این مسئله توضیحاتی داده. کانت این پرسش رو به این صورت مطرح کرد: چگونه شرایط ذهنی معرفت از اعتبار عینی برخوردار میشه؟ از نظر کانت ببینید کانت پرسش رو به این صورت مطرح کرد: چگونه شرایط ذهنی معرفت از اعتبار عینی برخوردار میشد؟ از نظر کانت صرف تمایز بین دو تا، یعنی دو دسته از شرایط ذهنی، یعنی اون شرایطی که صرفاً ذهنی هستند و اون شرایطی که به ابژه نسبت داده میشند، میتونه یک نظریه کافی برای بیان شرایط ابژکتیویته فراهم بکنه. یعنی از نظر کانت در نسبت میان سوژه و ابژه، ابژه مستقل از سوژه لازم نیست شرایط خاصی داشته باشه، بلکه فقط اگر سوژه یک شرایط خاصی رو احراز بکنه، این شرایط خاص در واقع چی میشه؟ منجر به این میشه که بگیم شرایط ذهنی معرفت از اعتبار عینی برخوردار میشن. یعنی شما میتونید از سوژه به ابژه ارجاع بدید. که البته گفتیم این یکی از مهمترین مشکلاش در واقع چیه؟ یکی از مهمترین مشکلاتش سوبژکتیویسم، یعنی باعث میشه که چون در مورد خود ابژه و شرایطی که ابژه بخواد برای سوژه در پدیدار بشه صحبتی نمی‌کنید، همواره ابژه فی نفسه بیرون از معرفت میمونه. اما حتی اگر ما بپذیریم این تمایز کانتی رو، یعنی این که خب جناب کانت این که در واقع ما در مورد شرایط ابژکتیو امکان معرفت لازم نیست صحبت بکنیم و فقط کافیه که بگیم چطور شرایط ذهنی از اعتبار عینی برخوردار میشن، این شرایطی که کانت، به این نکته بسیار توجه بکنید، این بعدا به دردمون میخوره، شرایطی که کانت برای ابژه های معرفت بیان میکنه به شدت محدوده و به همین خاطر برای توصیف شناخت تمام ابژه های معرفت کفایت نمیکنه. ببینید، چیزی که کانت به عنوان شرایط ابژکتیویته بیان میکنه منجر به این میشه که تنها اشیاء ریاضی و اشیاء مکانیکی طبیعی بتونند متعلق معرفت واقع بشند. یعنی نوع دریافت کانت از شرایط ابژکتیویته به گونه ای هست که مثلا میگم موجودات زنده عرصه زیست شناسی از قلمرو شناخت بیرون میشه. اگر حالا نقد سوم کانت رو شما بخونید که انشاءالله البته تو برنامه هست بهش برسیم، اونجا میبینید که کانت با چه صعوبت و تکلفی به دنبال این هست که در این حال که اون حرفای نقد اول رو نقض نمی کنه، چون در نقد اول شرایط معرفت عینی رو به گونه‌ای تنظیم کرده که فقط ریاضی و فیزیک بتونن متعلق معرفت واقع بشن و فقط ریاضی و فیزیک از اعتبار عینی برخوردار باشن، اونجا میخواد به نحو دیگری بیان بکنه و توضیح بده که چطور زیست شناسی ممکن. چرا؟ چون از نظر کانت، اینو من اجمالا اینجا میگم بعدم بیشتر توضیح خواهم داد، تنها اموری برای ما قابل شناخت هستند که تحت شرایط عام شهود پذیری قرار بگیرن. یعنی تنها چیزهایی رو شما میتونید بشناسید که با رشته زمان منطبق باشه و همین باعث میشه، حالا اینو بعدن بیشتر توضیح خواهم داد، که متعلقات معرفت به واقعیت‌های ریاضی و فیزیکی محدود بشد. یعنی تنها از نظر کانت ابژه‌های ریاضی و فیزیکی برای ما قابل شناخت هستند. چرا؟ چون در میان موجودات طبیعی، اون موجوداتی که بخواند با ارجاع به مفهوم غایت تبیین بشند، علیتشون متفاوت از علیت فیزیکیه و بر مبنای قوانین علی فیزیکی قابل بیان نیستند، در حالی که نقد اول شرایط ابژکتیویته رو به علیت‌های مکانیکی محدود کرده. پس ببینید، یک مشکلی ما تو کانت داریم که معرفت رو سوبژکتیو و با شرایط بسیار خاصی که بیان میکنه محدود به دو قلمرو ریاضی و فیزیک مکانیکی میکنه. و یکی از مهمترین مسئله های هگل این هست که نشون بده متعلقات معرفت چیز بیش از در واقع ابژه های مکانیک و ریاضی هستش. خود زیست شناسی و جهان اجتماعی انسان هم میتونه متعلق معرفت واقع بشه و اون چیزی که این امکان رو میده که جهان اجتماعی و جهان زیستی اون طور که هست متعلق معرفت واقع بشن، همین در واقع چیه؟ مسئله اثبات یک هستی شناسی وحدتگراست. حالا البته در مورد این باید یه مقدار دقیق تر توضیح بدیم که در واقع چطور جهان زیستی و جهان اجتماعی متعلق معرفت واقع میشه. پس ببینید، کانت در تمام این موارد، یعنی در مورد جهانی غیر از جهان ریاضی و جهان مکانیکی، میگه برای توضیح و تبیین جهان اجتماعی، تاریخ و جهان زیستی ما مجبوریم یک نقطه نظری اتخاذ بکنیم که البته بدون اون نقطه نظر نمیتونیم جهان زیستی و اجتماعی رو توضیح بدیم، ولی در این حال نمیتونیم اعتبار عینی اون نقطه نظر رو هم توضیح بدیم. اون نقطه نظر مفهوم غایته. بنابراین من میتونم اینجور برای شما توضیح بدم اون چیزی که برای هگل در تبیین در واقع جهان زیستی و در تبیین جهان اجتماعی مطرح میشه، این هستش که نشون بده ما میتونیم برای غایت اعتبار عینی قائل بشیم. و همینجا شما دیدید دیگه، وقتی رسید به نقطه نظر عقل، نقطه نظر عقل به غایت گره خورد. حالا در مورد اینها فعلا نمیخوام وارد دیتیلش بشم، چون دیتیلش اصلا توی علم منطق نیست، توی پدیدارشناسی نیست، توی علم منطق. پس ببینید، کانت از یک طرف مرز شرایط عینی و ذهنی معرفت رو در هم میشکنه، یعنی فرق بین شرایط عینی و ذهنی معرفت نمیگذاره و به همین خاطر معرفت رو به یک امر سوبژکتیو تبدیل میکنه و از طرف دیگه طیف وسیعی از انواع ابژه های شناختی رو هم از حیث معرفتی کنار میگذاره. ببینید هگل در کتاب پدیدارشناسی به طور مشخص به مسئله ارجاع به ابژه علاقه‌منده و تعیین نحوه ارجاع به ابژه راه رو برای پروژه متافیزیکی هگل هموار میکنه. ایده متافیزیکی هگل اینه: تنها با وجود یک امر مطلق هست که امکان تبیین جهان میسر میشه. به عبارت دیگه تبیین جهان بدون امر مطلق ناممکنه. و معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف همون چیزی که در ابتدا روش تاکید کردم، تمام عرصه‌های طبیعی و انسانی با ارجاع به یک حقیقت عقلانی واحد قابل تبیین هست و جهان در تمام انواع عرصه‌های معرفتی مراتب ظهور یک حقیقت واحده که اسمشو به اون ذاریم عقل ریزه. در واقع اینجوری به شما بگم، چون حالا میخوام آخر بحث و جلسه 32 اینجوری بگم، تمام عرصه‌های طبیعی و انسانی با ارجاع به یک حقیقت واحد قابل تبیینه که با اون امر میگیم چی؟ امر مطلق. چرا در واقع تمام عرصه‌های طبیعی و انسانی با ارجاع به یک حقیقت قابل تبیینه؟ چون تمام عرصه‌های طبیعی و انسانی با یک شدت و ضعفی مشابهتی به اون امر مطلق دارند. پس یک حقیقت واحد در پس تمام مراتب شناختی وجود داره و امکان معقول شدن اونها رو فراهم میکنه. به این انگاره که تمام مراتب جهان با ارجاع به یک حقیقت واحد تبیین بشن میگیم چی؟ میگیم خدمتتون عرض کنم هستی شناسی وحدتگرا. علم منطق شرح همین گزاره متافیزیکیه. یعنی علم منطق داره نشون میده چطور عرصه های مختلف علم، مکانیک، شیمی، زیست و عرصه حیات انسانی همه با ارجاع به یک امر واحد تبیین میشن. ببینید هگل در بند 85 دایره المعارف این جمله رو میگه. میگه خود هستی، یعنی اولین تعیونی که در علم منطق داریم درس میکنیم، و همینطور تمام تعینات بعدی، نه فقط تعینات هستی بلکه حتی همه تعینات منطقی به طور کلی، میتوانند به عنوان تعاریف امر مطلق یعنی تعاریف متافیزیکی خدا اخذ شوند. خب چرا اینها میتونند به عنوان تعاریف متافیزیکی امر مطلق اخذ بشند؟ چون پیشتر علم منطق به عنوان مقدمه خودش نتیجه پدیدارشناسی رو مفروض گرفته. نتیجه پدیدارشناسی چیه؟ نتیجه پدیدارشناسی یک هستی شناسی وحدتگراست. پس توجیه این که نظام علم، یعنی علم منطق و علوم بعدی، باید به شرح مسئله امر مطلق بپردازند در یه علم دیگه صورت میگیره به نام پدیدارشناسی. پس هگل اول در علم پدیدارشناسی ثابت میکنه که یک واقعیت یعنی عقل بر جهان حاکمه و سپس شؤونات و تعینات مختلف این امر رو در نظام علم خودش بیان میکنه. یعنی ما اجمالاً در انتهای پدیدارشناسی میدونیم که اگر علم بخواد ممکن باشه تنها با وجود امر مطلق ممکنه. در علم منطق چیکار میکنیم؟ اتفاقا نشون میدیم که این علم ممکنه، یعنی ما داریم جهان رو میشناسیم و نشون میدیم که این علم در سیر خودش چطور به چی منجر میشه؟ به شناخت امر مطلق هم منجر میشه. اما هگل برای این که ببینید این بحثایی که دارم میکنم رو باید سعی کنید تو ذهنتون با این چیزایی که تا اینجا از پدیدارشناسی هم خوندیم تطبیق بدین. ببینید به طور مشخص همین چیزی که الان میخوام بگم. هگل در این مسیر، این در مسیر اثبات این که امر مطلق باید مقدمه علم منطق قرار بگیره، با دو صعوبت مواجهه. صعوبت اول اینه: هر گونه توجیهی به شرایطی گره میخوره که اون شرایط خودشون قابل توجیه نیستند. پس تنها یک توجیه مشروط امکان پذیره، یعنی هر توجیهی به مقدمات توجیه گره خورده. پس یک توجیه نامشروط از اساس ناممکن. پس همواره توجیه به مفروضاتی توجیه ناپذیر وابسته است. این مشکل اولی هستش که هگل باهاش مواجهه، و البته در پدیدارشناسی سعی میکنه این مشکل رو به نحوی کنار بگذاره. بحث هگل این هست که اینکه نظام علم باید به شرح این مسئله بپردازه، یعنی تعین علم مطلق، این باید در یه علم دیگه ای صورت بگیره. پس هگل در علم پدیدارشناسی ثابت میکنه که بر واقعیت یک عقل واحد حاکمه و بعد شؤونات و تعینات مختلف این رو در نظام علم خودش بیان میکنه. متأ هگل برای توجیه این که بر واقعیت یک عقل مطلقی حاکمه با دو تا صعوبت مواجهه. صعوبت اول اینه که هر توجیهی به شرایطی گره خورده که خود اون شرایط قابل توجیه نیستند. پس تنها یک توجیه مشروط امکان پذیره و یک توجیه نامشروط از اساس ناممکنه. چرا؟ چون توجیه همواره به مفروضاتی گره خورده که خود اون مفروضات توجیه ناپذیرند. مشکل دوم این هست که هر گونه ارجاع به امر نامشروط از قلمرو معرفت ما خارجه. یعنی امر نامشروط به گونه ایه که امکان ارجاع به اون وجود نداره. خب حالا باید ببینیم با توجه به این دوتا صعوبت هگل چه راه حل هایی داره برای اثبات ضرورت امر مطلق. به یک روش اینه که نشون بدیم راه های جایگزین تناقض‌آمیزن. در واقع نشون بدیم در نظر نگرفتن امر مطلق یا در واقع اتکای شناخت و آگاهی به امر متناهی یک در واقع چیه؟ کار تناقض‌آمیز. یعنی به یه تناقضی منجر میشه. بهتر اینجوری بگیم. و هگل در دوران قبل از پدیدارشناسی هم چنین مسیری رو طی کرده. که میشه بهش گفت argument by abduction. ببینیم ما سه شیوه اثبات داریم. سه شیوه استدلال به معنای عام داریم. induction, deduction, abduction. induction یعنی استقرا، deduction هم که خب مشخصه یعنی استنتاج، abduction یعنی شما مثلا سه تا یا چهار تا گزینه موجود دارید، از طریق رد گزینه های دیگه گزینه مطلوب رو اثبات میکنید. یعنی میگید که ما از این سه تا حالت که خارج نیستیم، این دو تا حالت که رد میشه بس حالت سوم میمونه. میشه گفتش که هگل برای اثبات ضرورت امر مطلق در آثار پدیدارشناسی به این روش در واقع argument by abduction رفته. یعنی نشون داده حالتهای متناهی و اتکای شناخت بر حالتهای متناهی تناقض آمیزه، پس یه حالت در واقع چی میمونه؟ اتکای شناخت به امر نامتناهی. یعنی اگر بخوایم بگیم شناخت ممکن هست، در واقع باید نشون بدیم که تنها، یعنی اگر بخوایم بگیم شناخت ممکن هست و شناخت رو متکی بکنیم بر حالت‌های متناهی مثل مثلا در واقع دریافت ریپرزنتیشنال از شناخت، اینها به تناقض منجر میشه و اینا همش در نهایت منجر به این میشه که شناخت ممکن نیست. یه روش دیگه‌ای که میتونیم بهش بگیم روی کرده استعلایی، اون در کتاب پدیدارشناسی پیش گرفته میشه. مقصود از برهان استعلایی برهانی است که به شرایط ضروری برای امکان معرفت منجر میشه. به طور خاص در شیوه استدلال هگل ثابت میشه که وجود یک امر واحد برای امکان معرفت و ارجاع معرفتی به ابژه ضروریه. خب حالا هگل باید این شرط استعلایی رو بر مبنای دریافت خودش از توجیه بدون پیش‌فرض ثابت بکنه. بنابراین نمیتونه مبدا عزیمت خودش رو گزاره قرار بده که صدق اون چیه؟ صدق اون غیر مناقشه برانگیزه. یعنی نمیتونه از یک گزاره بدیهی یک گزاره دیگه رو به عنوان شرط اون استنتاج بکنه. پس هگل میاد روش خودش رو به این صورت بنا میکنه. یعنی روش مختار هگل اینه که در واقع برخلاف اون دوتا روش قبلی که در توجیه گفتیم، روش مختار هگل اینه که نشون بده تنها با وجود یک هستی شناسی وحدتگراست که نسبت میان سوژه و ابژه ممکن بشه و میشه به شیوه معنیدار از علم سوژه به ابژه سخن گفت. این نوع برهان چجوری شروع میشه؟
با یک دریافت غیر وحدتگرا از ابژه آغاز میشه، همون چیزی که در واقع بهش میگفتیم یقین حسی، و نشون داده میشه که بر مبنای این دریافت نمیشه به یک فهم منسجم از حقیقت سوژه و ابژه دست پیدا کرد، بلکه این دریافت خودش دریافت دیگری رو مفروض میگیره که این دریافت جدید هم به دلایلی ناسازگاره و در نهایت اونقدر این سیر دیالکتیکی ادامه پیدا میکنه تا ما به یک دریافت وحدتگرا از نسبت سوژه و ابژه برسیم. پس به این شیوه ثابت میکنه که اصل واحدی بر سوژه و ابژه حکم فرماست و به تعبیر دیگه فهم سوژه از جهان یک خودفهمیه، یعنی اگر معرفتی بخواد ممکن باشه باید اصل واحدی بر سوژه و ابژه حکم فرما باشه. این برهان رو میشه یک برهان استعلایی نامید. چرا؟ چون شرط ضروری برای امکان معرفت به ابژه ها رو استنتاج میکنه و در این حال یک برهان استنتاجی سلبیه. چرا سلبیه؟ چون ادعا میکنه این شرط ضروری از طریق یک جفت خدمتتون هستم سوژه ابژه واحدی ممکنه، یعنی شناخت واقعیت شناخت سوژه واحد از خودشه، یعنی اصل واحد بر عالم انسان به عنوان سوژه اجتماعی حاکمه و این سوژه اجتماعی با ابژه همسنخ. یعنی ببینید از این جهت سلبیه که این در واقع نتیجه‌ای که داره میگیره بر مبنای سلب دیالکتیکی مراتب قبلی شناخته. به همین خاطر هم هستش که هگل مبدأ عزیمت خودش رو خدمتتون عرض کنم که یک گزاره‌ای که صدقش غیر مناقشه برانگیز باشه قرار نمیده. ببینید این استنتاج به همین خاطر هم استعلاییه و هم سلبیه. هگل نمیاد مبدأ عزیمت خودش رو یک صدق غیر مناقشه برانگیز قرار بده. نمیاد بگه من بدیهی میگیرم که فرض کنید معرفت حسی در اون غنی ترین شکل معرفت ممکنه به جهانه. اتفاقا از دریافت متعارف از یقین حسی شروع میکنه که اون میگه حالا اون طبق اون دریافت یقین حسی غنی ترین شناخته، پایه های اون رو متزلزل میکنه. سلبی بودنش از این جهته، گفتیم یک برهان استعلایی سلبیه، نشون میده اتفاقا نمیشه یقین رو و آگاهی رو، بهتر اینجوری بگیم آگاهی رو بر مبنای اون دریافتی که یقین حسی بر اون مبتنیه جلو برد. پس برخلاف استنتاجهایی که چیکار میکنن، یک گزاره رو به عنوان گزاره بدیهی در نظر میگیرند و از اون گزاره بدیهی سایر گزاره ها رو استنتاج میکنند، هگل برعکس یک گزاره رو که در حالا دریافت عرفی ممکنه بدیهی تلقی بشه، حالا توی در واقع پدیدارشناسی یقین حسی که طبق دریافت عرفی شاید غنی ترین شکل یقین باشه رو مبنا قرار میده، با سلب اون به مرتبه بعدی آگاهی منتقل میشه. پس باید توجه داشت که پدیدارشناسی شرح خود هستی شناسی وحدتگرا نیست، بلکه پدیدارشناسی شرط لازم برای سخن گفتن از این امر واحد رو در نظام علم فراهم میکنه. نظام علم یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که با منطق شروع میشه. پس پدیدارشناسی تنها آموزه محوری نظام علم رو اثبات میکنه. این که خود علم ممکنه، این که علم به در واقع اون امر واحد ممکنه، این موضوع بحث پدیدارشناسی نیست. پدیدارشناسی فقط داره این رو میگه اگر ما بخوایم به نحو معناداری به جهان ارجاع بدیم، علم ما به جهان، علم سوژه به جهان باید چی باشه؟ یک نوع خودفهمی باشه. البته ممکنه به این شیوه استدلال اعتراض بشه که این شیوه بدون پیشفرض نیست. یعنی خود اینجا هگل داره یک پیشفرضی رو در نظر میگیره، چون از پیش امکان معرفت رو مفروض گرفته. منتها به نظر میاد که میشه به این اعتراض پاسخ داد و بگیم اصلا دلیل این اعتراض بیتوجهی به خصیصه شرطی استدلال. ببینید این استدلال امکان معرفت رو به عنوان یک واقعیت مسلم فرض نمی کنه، بلکه خود امکان معرفت رو هم به عنوان یک فرض در نظر میگیره. سپس استدلال میکنه، یعنی یه گزاره شرطی رو نتیجه میگیره. اگر معرفت ممکن باشد آنگاه باید شرط آن، یعنی هستی شناسی وحدتگرا نیز برقرار باشد. پس اون چیزی که ما داریم اینجا نتیجه میگیریم یک گزاره شرطیه. خود این معرفت کجا نشون دادیم؟ میریم نشون میدیم که ممکنه در واقع توی علم منطق. اینجا فقط داریم نشون میدیم که شرط امکان معرفت یک هستی شناسی وحدتگراست. هگل توی خود در واقع نظام علمی که ثابت میکنه، فرض کنید فرض شیء فی نفسه یک فرض زائدیه و شیء فی نفسه رو باید کنار گذاشت، غایت در جهان عینیت داره و در نهایت خدمتتون عرض کنم که امر نامشروط در قلمرو علم مفهوم و علم قرار میگیره. پس در اینجا تنها داره یک گزاره شرطی رو استنتاج میکنه. اگر علم ممکن باشد، آنگاه باید یک هستی شناسی وحدتگرا تحقق داشته باشد، یا به تعبیر دیگه عقلی واحد بر ذهن و جهان حاکم باشد، یا به تعبیر دیگه شناخت سوژه از جهان به نوعی شناخت خودش باشه و خودفهمی باشه. بنابراین پدیدارشناسی از نقطه نظر آگاهی طبیعی شروع میکنه و به نقطه نظر علم میرسه و همونطور که قبلا هم بیان کردیم و حالا دیگه میخوایم جمع‌بندیش بکنیم، صعود به نقطه نظر علم از طریق تحلیل نسبت‌های مختلفی است که سوژه و ابژه میتونن با هم دیگه داشته باشن و در نهایت ثابت میشه امکان ارجاع معرفتی به اشیاء وابسته به یک آموزه وحدتگرایانه است. پس اگر علم به ابژه ممکن باشد، این علم تنها تحت شرایط وحدتگرایانه ممکن خواهد بود. خب حالا بس برای اینکه بحث جمع‌بندی بشه، من یک اشاره‌ای می‌کنم به چیزی که البته تا اینجا هم بارها گفته بودیم. شروع اثبات پدیدارشناسی از چیزی است که بتونه اون رو به عنوان شناخت تلقی بکنه. معرفت تنها زمانی ممکنه که سوژه بتونه به درستی ادعا بکنه اون چه رو که فی نفسه بوده به درستی به چنگ آورده. این دریافت ما از معرفت. بازم دارم میگم ما فعلا نمیخوایم ادعا بکنیم اون چه رو که فی نفسه هست به چنگ میاریم. ما میگیم آقا معرفت یعنی این که اون چه رو که فی نفسه هست به چنگ میاریم. خب اگر معرفت این هست، آنگاه از طریق یک هستی شناسی وحدتگرا ممکنه. پس هگل فرض رو بر این قرار میده و این هستی شناسی وحدتگرا ما رو به کجا میرسونه؟ به این که سوژه اندیشنده در نسبت با ابژه صرفاً یک امر منفعل نیست، بلکه خود سوژه باید شرایطی رو داشته باشه که امر فی نفسه رو درک بکنه. یعنی ابژه یک سوژه التفاتی باشه. یعنی ابژه باید به عنوان امری درک بشه که سوژه اندیشنده میتونه به اون به نحوی ارجاع بده. پس ابژه باید با یک نقطه نظر خاص سوژه درک بشه. به عبارت دیگه این که ما میگیم عقلی واحد بر ذهن و بر جهان حاکمه، سوژه و ابژه از یک سنخند، یعنی هم سوژه و هم ابژه یک قوام خاصی دارن که اونها رو به سوژه التفاتی و ابژه التفاتی یکدیگه تبدیل میکنه. در واقع همون ساختار که بر عقلانیت سوژه حکم فرما هست، همون ساختار هم باید بر ابژه حکم فرما باشه. پس معرفت حاصل هماهنگی شرایط سوژه و ابژه است. یعنی سوژه ما باید یک سوژه‌ای باشه، سوژه التفاتی، یعنی سوژه‌ای که به ابژه توجه داره و ابژه هم باید به گونه‌ای باشه که به سوی سوژه گشوده باشه. این نسبت دوگانه زمانی میتونه به معرفت منجر بشه که درک از سوژه و درک از ابژه با هم هماهنگ بشن، یا به همون تعبیری که گفتم یک در واقع ساختار واحدی بر هر دوی اینها حکم فرما باشه. که حالا پس به این نتیجه میرسیم از نظر هگل این نسبت معرفتی سوژه با ابژه تنها زمانی امکان پذیره که ساختار ابژه و ساختار سوژه با هم مطابقت داشته باشند، یا به تعبیر دیگه سوژه و ابژه یک ریخت باشن یا هم ریخت باشن. این به معنی این هستش که یک امر واحدی بر این دو حاکمه و علم سوژه به ابژه از حیث خودشناسی باشه. به همین خاطر هگل دریافت‌های مختلفی از سوژه رو با دریافت‌های مختلفی از ابژه به گونه‌ای در نسبت با هم قرار میده که در نهایت این دو تا دریافت بر هم منطبق میشن. و این انطباق هم زمانیه که ابژه ساختار سوبژکتیو داشته باشه. پس ببینید، برای اینکه این حالا بحثی که کردیم رو بیاریم رو دیالکتیک پدیدارشناسی، ببینید ما ابتدا ابژه رو امری بی تفاوت نسبت به سوژه و سوژه رو امری منفعل در نظر گرفتیم. این کجا بود؟ این تو مرحله اول پدیدارشناسی بود، یعنی اون سه فصل اولی که عنوان آگاهی داشت. در ادامه اومدیم ابژه رو امری بیگانه با سوژه و سوژه رو امری فعال از حیث ساختار شناختی در نظر گرفتیم. اینجا هم هیچ هماهنگی به وجود نیامد. یعنی تو مرحله اول اصل ابژه بود، منتها این ابژه بی تفاوت نسبت به سوژه بود. در مرحله دوم اصل ابژه شد، ابژه فعال بود، سوژه نسبتی به ابژه نداشت. ابژه نسبتی با سوژه نداشت. یعنی ابژه سوژه فعال بود، یه ابژه بی تفاوتی نسبت باز به سوژه داشتیم. در مرحله سوم که در واقع ابتداش با همون بحث عقل شروع میشه، سوژه و ابژه یک ساختار مشابهی دارند و ابژه التفاتی برای سوژه التفاتی تحقق پیدا میکنه. پس روش استنتاجی هگل به صورت حالا این چهار تا چیزیه که میگم. مفروضاتی رو که در یه دریافت خاصی از ابژه رو ممکن میکنه بیان میکنه. شما فرض کنید مثلا تو بحث یقین حسی داره میگه اگر ما بخوایم در واقع یقین حسی داشته باشیم، ابژه ما باید اون چیزی باشه که از طریق خدمتتون عرض کنم اسمای اشاره بهش اشاره بکنه. سپس نشون میده این مفروضات پیچیده‌تر، این مفروضات مستلزم یه دریافت پیچیده‌تری از ابژه. یعنی شما اگر بخواید ابژه یقینی حسی رو داشته باشید، این ابژه باید چی باشه؟ این ابژه باید ابژه در واقع ادراک حسی باشه. اون وقت متناسب با همین دریافت از ابژه، یه دریافتی از سوژه رو هم توصیف می‌کنه و در مرحله چهارم هم نشون میده همونطور که ابژه شما تغییر کرد، سوژه شما هم باید تغییر بکنه. پس ما همواره یک همبستگی داریم بین سوژه و ابژه که در نقد دیالکتیکی اینها، این دو همزمان با هم دارن تغییر میکنن و به یک دریافت جدیدی از سوژه و به یک دریافت جدیدی از ابژه منجر میشن. این دریافت جدید به لحاظ دیالکتیکی در واقع در پس به نحو ضروری به نحو ضرورت دیالکتیکی نتیجه اون دریافت قبلیه. پس همواره در این سیر دیالکتیکی به یک ابژه جدید و به یک سوژه جدید میرسیم. این فرایند اون وقت کجا خاتمه پیدا میکنه؟ اونجایی که دیگه عدم مطابقتی نباشه، یعنی سوژه و ابژه رو برسیم به اون نقطه‌ای که بگیم اینها با هم دیگه چی میشن؟ همریخت میشن. یعنی به نقطه‌ای میرسیم که ابژه در دسترس معرفتی سوژه قرار داره. پس از نظر هگل همواره میان شرایط معرفتی سوژه، یعنی اون دریافتی که از ابژه هست، چون سوژه است که با اون شرایط معرفتی خودش یک دریافت خاصی از ابژه رو میسازه، با نوع اون ابژه در دسترس یک پیوندی وجود داره. ببینید برای اینکه یه بار اینو دقیق‌ترم حالا باز بگیم و مسئله که توی بحث دیالکتیک یقین حسی بود رو یه یادآوری بکنیم، ببینید ساده ترین دریافت از ابژه اون دریافتیه که نوع ابژه یک امر واقع در زمان و مکان بدون تعیین باشه. این نوع ابژه با چی در پیونده؟ با یه سوژه بسیط، یعنی سوژه‌ای که به ابزارهای مفهومی مجهز نیست. منتها همونطور که اینو در ابتدا گفتیم، تحلیل همین دریافت هم نشون میده که سوژه معرفت برای درک اون ابژه ساده نیاز به یک ساختار پیچیده‌تر مفهومی داره و این ساختار پیچیده‌تر مفهومی منجر به یک دریافت جدید از سوژه و ابژه میشه. یعنی ادراک شی به عنوان امری که در اینجا و اکنون قرار گرفته، در بن خودش ادراک شی از طریق نسبت میان امور کلی رو فرض میگیره که میشه همون ادراک حسی. یعنی ما از اون شیئی که در مرتبه یقین حسی داشتیم که یک شیئی بود بدون در واقع اوصاف کلی، میرسیم به شیئی که از طریق صفات کلی به یک سوژه‌ای که از طریق مفاهیم کلی میخواد این صفات کلی رو بشناسه چی شده؟ مرتبط شده. پس از جانب ابژه ما از یه ابژه بسیط حسی میریم به یه ابژه متفرد با صفات کلی در مرتبه در واقع ادراک حسی، در مرتبه فاهمه میرسیم به یه ابژه‌ای که از طریق قوانین متعین میشه، در مرتبه عقل میرسیم به موجودات مکانیکی، موجودات زیستی و در نهایت ابژه‌های فرهنگی و اجتماعی. این سمت چی؟ در سمت ابژه هم باز همینطوره، ابژه ما داره پیچیده‌تر میشه، ببخشید در جانب سوژه، سوژه ما هم داره پیچیده‌تر میشه تا میرسیم به یک سوژه اجتماعی که خودش رو داره در جهان درک میکنه. پس هگل با توجه به همه این نکاتی که گفتیم میتونه چند ادعا رو مطرح بکنه. یکی این که نشون میده اگر معرفتی بخواد ممکن باشه باید بر ذهن و جهان ساختار واحدی ممکن باشه. و یه ادعای دیگه را میتونه بکنه، اون همین استش که ابژه های معرفتی ما چیزی وسیع تر از اون ابژه هایی هستن که کانت داره بیان میکنه. ما حتی به اشیاء زیستی و به اشیاء فرهنگی هم به عنوان ابژه های معرفتی داریم ارجاع میدیم. خب پس هگل نشون میده بر ذهن و جهان یک ساختار واحدی حاکمه. منتها اینجا یه سوالی پیش میاد که فرق هگل با اون اندیشه سنتی پس چیه؟ اگه بگیم بر ذهن و جهان یک ساختار واحدی حاکمه، یا اونجور که از قول هگل در ابتدای جلسه خوندیم در علم منطق نوس بر جهان حکم فرماست، خب این چه فرقی با اندیشه کلاسیک میکنه؟ ببینید اینجا این نکته مهمی وجود داره که من تو بحث کانت هم به این باز خواهم گشت. ما نباید تصور بکنیم طبق این تفسیری که ما میخوایم پیش ببریم انقلاب کوپرنیکی یعنی این که ما کلن متافیزیک رو با معرفت شناسی جایگزین بکنیم. همچنان در اندیشه کانت و به دنبال کانت در اندیشه هگل نوعی دغدغه های متافیزیکی وجود داره. مسئله اصلی کانت به نحوی که حالا انشالله از جلسه بعد واردش خواهم شد و مسئله هگل که بعد از کانت وارد اون خواهم شد اینه که ما باید در دریافت متافیزیک کلاسیک نسبت به امر نامشروط تجدید نظر بکنیم. پس اگر ما بخوایم هگل رو متافیزیکی تفسیر بکنیم و در واقع این تفسیر متافیزیکی ما از هگل همچنان در واقع حالا البته همچنانش هم بگذاریم، اگر ما بخوایم هگل رو متافیزیکی تفسیر بکنیم یعنی هگل همچنان داره از ساختار واقعیت عینی صحبت میکنه، منتها همه تفسیرهای متافیزیکی از هگل در این نکته متفق القولند که در واقع ارجاعات متافیزیکی هگل به معنای بازگشت به متافیزیک کلاسیک نیست، بلکه هگل داره در تعینات متافیزیک کلاسیک به نحوی تجدید نظر میکنه. من برای اینکه مقدمه در واقع بحثمون برای جلسات آینده فراهم بشه صرفاً به سه تا تفسیری که به سه نحوه متفاوت نحوه تجدید نظر هگل رو در متافیزیک کلاسیک بیان میکنن یه اشاره میکنن و البته در نهایت یکی از این تفسیرها رو مبدأ واسه خودم قرار میدم که از طریق اون بریم سراغ کانت و دوباره از طریق کانت برگردیم به سمت هگل. ببینید دریافت اول متافیزیکی از هگل که اولین بار هم توسط چارلز تیلور مطرح شده این هستش که هگل در خدمتتون عرض کنم اندیشه خودش در مفهوم کلاسیک خدای متافیزیک تجدید نظر میکنه، یعنی به جای اینکه خدا رو فعلیت محض بدونه به معنای یک امری که ایستاست و از جهان بیرونه، از ضرورت نسبت یافتن خدا با جهان و ظهور خدا در عالم طبیعت و عالم انسان سخن بگه. یعنی برخلاف خدای متافیزیک کلاسیک که یک امر ایستا بود، یک امری بود جدای از جهان که جهان رو بنابر یه ضرورتی خلق می‌کرد و خلق این جهان برای خدا در واقع هیچ کمالی محسوب نمی‌شد، ما باید در این مفهوم کلاسیک خدا تجدید نظر بکنیم و از نسبت خدا با جهان و ظهور ضروری خدا در جهان سخن بگیم. مطابق دریافت دوم هگل در قوانین اندیشه سنتی و به طور خاص اصل این همانی و اصل تناقض تجلی نظر میکنه. بر اساس این دریافت هگل متوجه استش که در کانت همچنان یک دغدغه متافیزیکی وجود داره، یعنی کانت هم متوجهه که باید به سمت امر نامشروط برید، ولی در این حال کانت به دلیل یک بدفهمی گرفتار امتناع متافیزیک میشه. هگل امتناع متافیزیک رو نزد کانت به علت فهم خاص و محدود کانت از متافیزیک میدونه. یعنی هگل معتقده ما یه متافیزیک به معنی العام میتونیم داشته باشیم، یه متافیزیک به معنی الاخص، منتها اشکال کانت اینه که متافیزیک رو در همون معنای خاصش منحصر و محدود کرده. اگر کانت میتونست از اون دریافت کلاسیک از متافیزیک فاصله بگیره و اون متافیزیکی که من میگفتم رو متوجه میشد، وقت میدید که انتقاداتش به متافیزیک فقط به یک صورت خاصی از متافیزیک وارده. اینجا هگل پای یک مفهومی رو وسط میکشه به نام سلبیت مطلق، که حالا این رو باید توی درس دیگه ای بهش اشاره کرد، من فعلا نمیخوام وارد این بشم. شاید البته تو بحث هگل یه کمی در موردش توضیح بدم، فعلا نمیخوام توضیح بدم. منتها بر اساس این به نظر هگل اگر ما بریم سراغ مفهوم سلبیت مطلق و این رو جایگزین اون قوانین متافیزیک سنتی بکنیم، دیگه اون دوگانه های شکننده ای که داریم، یعنی سوژه و ابژه، خدا و جهان، این دوگانه هایی که کانت توش گرفتار بود، اینها رو دیگه نخواهیم داشت و این دوگانه ها با این مفاهیم جدیدی منطبق میشند. بر اساس این دریافت که میگم اینو من خیلی فقط اشاره بار میخوام بهش بگم و میخوام صرفا اون اصطلاحاتش رو شما شنیده باشید، وظیفه فلسفه اینه که ساختار واقعیت بازنمایانه رو تحلیل بکنه. واقعیت بازنمایانه یعنی چی؟ یعنی شبیه همین حرفی که ما داشتیم در مورد پدیدارشناسی میزنیم، یعنی فلسفه بیاد تحلیل بکنه چطور بازنمایی ابژه از سوژه، بازنمایی سوژه از ابژه ممکنه. یعنی مطابق این دریافت اگر ما بریم سوژه رو و ابژه رو تحلیل بکنیم، متوجه میشیم که ساختار ابژه و ساختار سوژه به گونه ایست که اینها ضرورتاً در پیوند با هم هستند، دو تا امر جدا از هم نیستند و به همین خاطر در واقع واقعیت ضرورتاً میتونه محتوای متعین اندیشه باشه. که این رو در واقع این تفسیر رو با مفهوم سلبیت مطلق توضیح میده. حالا من نمیخوام خیلی در مورد این مفهوم فعلا توضیح بدم. تفسیر سوم که من بیشتر رو این تاکید میکنم در ادامه بحث اینه که هگل مسئله تبیین نامشروط رو از طریق نقد سوم کانت میخواد حل بکنه. یعنی به نظر هگل ما اگر به نقد سوم کانت و مسئله در واقع غایت شناسی در نقد سوم توجه داشته باشیم، میتونیم در واقع مسئله در واقع تبیین نامشروط رو حل بکنیم. یعنی هگل چیکار میکنه؟ میگه ببینید، من قبول دارم که باید همچنان در بحث تبیین ما به امر نامشروط ارجاع بدیم. این یعنی چی؟ اینو انشاءالله تو جلسه بعد توضیح میدم. صرفا اینو در نظر داشته باشید که ما با متافیزیکدان‌ها در این سخن هم نظریم که تبیین تنها از طریق ارجاع به امر نامشروط امکان پذیره. ولی این که این امر نامشروط چیه ما در این تجدید نظر میکنیم. از نظر هگل امر نامشروط در نزد متافیزیکدان‌های کلاسیک و به طور خاص نزد اسپینوزا یک جوهر نامتعین است که تمام جهان و تمام صفات صفات این جوهر نامتعینه. هگل میگه مشکل اصلی متافیزیک کلاسیک که در واقع به معضل کانتی دوچار میشه همینه که امر نامشروط رو یک جوهر نامتعین شناخته. یعنی اگر امر نامشروط رو به عنوان جوهر نامتعین در نظر نمی گرفت خیلی از مشکلات حل می شد. ما امر نامشروط رو چی می دونیم؟ غایت نامشروط می دونیم. بنابراین اولا هگل جوهر اسپینوزایی و سایر امور نامشروط در متافیزیک کلاسیک رو کنار می گذاره و غایت رو به عنوان امر نامشروط مطرح می کنه. غایت نامشروط چیه؟ غایت نامشروط یعنی امری که در تبیین خودش به دیگری ارجاع نداشته باشه. حالا اینا انشاءالله تو بحث هگل توضیح میدم. اما ببینید تمام این حالتهایی که گفتم، یعنی تمام این تفسیرهای سگانهی که گفتم، در چند نکته مشترکن. که پروژه هگل متافیزیکی است به این معنا که به دنبال تبیین جهان از طریق ارجاع به امر نامشروط. دو، هگل دریافت کلاسیک کانتی از امر نامشروط رو کنار میگذاره و اون رو با یک دریافت نو جایگزین میکنه. البته این که این دریافت نو از امر نامشروط چیه، بین اینها اختلاف وجود داره. یکی میگه منظور از امر در واقع دریافت جدید از امر نامشروط اینه که انسان محمل عالی برای ظهور امر نامشروطه. یعنی امر نامشروط ضرورتاً باید در عالم طبیعی و عالم انسانی ظهور بکنه، برخلاف دریافت کلاسیک که اساساً امر نامشروط از جهان جدا افتاده بود. دومی میگه در این ساختار جهان که سوژه و ابژه در نسبت با هم هستند و سوژه و ابژه هم ریخت هستند، این سمت سوبژکتیو یه در واقع جایگاه خاصی داره. چرا؟ چون ما با تحلیل ساختار سوژه اون ساختار التفاتی ابژه رو هم پیدا میکنیم. و تفسیر سوم اینو میگه مقصود از امر نامشروط تحقق غایتمند تاریخ خودآگاهی انسانه. پس ببینید همه اینها در دو تا نکته شریکن. یکی این که هگل در دریافت کلاسیک از امر نامشروط تجدید نظر میکنه و در این تجدید نظر انسان و تاریخ خودآگاهی انسانی جایگاه ویژه‌ای داره. حالا یکی این رو میگه که تاریخ انسان عرصه ظهور خداست، یکی میگه اساساً تاریخ انسان و این غایتمندی که بر تاریخ انسان حاکمه همون امر نامشروطه، و یکی هم میگه در واقع تحلیل ساختار سوبژکتیویته به ما کمک میکنه که ساختار ابژکتیویته رو هم درک بکنیم. پس همه اینها در این دو نکته متفق القولن که دریافت کلاسیک از امر نامشروط باید کنار گذاشته بشه و در این دریافت جدید از امر نامشروط انسان و تاریخ خودآگاهی انسانی جایگاه ویژه‌ای داره. اون تو ما تو این درس نمیتونیم بیایم تمام این تفاسیر رو سنجش انتقادی بکنیم. این باید توی درسی تو مقطع بالاتری باشه. به همین خاطر ما فقط برای اینکه بتونیم این فقرات هگل رو و سخنانی که او داره در متون مختلفش که البته ما عموما دو تا متن مد نظر قرار میدیم، منطق و پدیدارشناسی، که بحثمون با پدیدارشناسی تموم شد، من بعد از کانت بحثمون میره روی منطق، برای اینکه بتونیم این فقرات رو معنیدار بکنیم و متوجه منظور هگل بشیم، تفسیر سوم رو مبدا عظمتمون قرار میدیم. برای درک این تفسیر سوم و اینکه چطور این تفسیر سوم با کانت ارتباط پیدا میکنه، ابتدا ضرورت طرح امر نامشروط رو بر اساس دیالکتیک عقل محض مرور میکنیم. یعنی اونجایی که هگل در کتاب نقد عقل محض وارد بحث امر نامشروط میشه، ایده های نامشروط عقل میشه، یعنی نفس، خدا و جهان، و البته اینها رو نقد میکنه. غالبا پروژه دیالکتیک عقل محض یک پروژه سلبی درک شده، یک پروژه دیستراکتیو نقد شده. یعنی اونجایی که هگل داره امتناع متافیزیک رو اعلام میکنه، حتی خیلی ها برمیگردن میگن هگل علت این که بحث دیالکتیک عقل محض رو مطرح کرده اینه که بیاد اون دریافت هایی از امر نامشروط که در متافیزیک کلاسیک که پیش از خودش بوده رو چیکار بکنه؟ نقد بکنه. منتها اون چیزی که من میخوام در ادامه بحث از جلسه آینده شروع بکنم و حالا یه چند جلسه حدود شاید 7-8 جلسه در موردش صحبت بکنم این هست که اتفاقا در کنار جنبه سلبی متافیزیک جنبه سلبی دیالکتیک عقل محض، هگل از ضرورت ذاتی طرح امر نامشروط در فلسفه صحبت میکنه و کانت و گویی شناخت بدون طرح امر نامشروط به سرانجام خودش نمیرسه. یعنی عقل انسان به ما و عقل همواره به سمت امر نامشروط حرکت میکنه. اینجور نیستش که حرکت به سمت امر نامشروط خطایی بوده که فیلسوفان کلاسیک مرتکب میشدند و حالا ما با در واقع اندیشه کانتی و با دیالکتیک عقل محض میخوایم نشون بدیم که اساساً این امور بیهوده‌ای بوده. طرح امر نامشروط در ساحت فلسفه یک تصادف بوده. نه، طرح امر نامشروط در ساحت فلسفه اتفاقاً یک ضرورته. و بعد نشون میدیم در خود اندیشه کانت یک در واقع راهنمایی وجود داره، یک اشاره ضمنی وجود داره که چطور این امر نامشروط میتونه با غایت گره بخوره، یعنی چطور اون پروژه‌ای که هگل در نقد اول داره با نقد سوم گره میخوره. خب پس این امر نامشروط با غایت گره میخوره. چرا ما میریم سراغ نقد سوم؟ چون همچنان این امر نامشروطی که با غایت‌مندی گره خورده در نزد کانت یک معنای محدودی داره، چون غایت هم نزد کانت عینیت نداره. بعد از مرور این که چرا غایت نزد کانت عینیت نداره وارد بحث هگل میشیم. تا اینجا فهمیدین چرا غایت به امر نامشروط گره خورده؟ حالا اگر بتونیم نشون بدیم که هگل مسئله عینیت احکام غایت شناختی رو میتونه به نحوی تبیین بکنه و نشون بده علم به غایات ممکنه، برخلاف کانت که معتقد غایات عینیت ندارند، به نظر میاد که در واقع اون مسئله کانتی تا حد زیادی حل شده. یعنی امر نامشروط به مثابه غایت در ساحت آگاهی انسانی قرار میگیره و آگاهی انسانی میتونه از امر نامشروط چیکار بکنه؟ به نحو معرفتی سخن بگیره. خب بحث امروز ما تمام. انشاءالله من از جلسه آینده وارد بحث دیالکتیک عقل محض میشم. اگر خواستید اون مقدمه هگل بر دیالکتیک عقل محض رو یه پیش مطالعه‌ای بفرمایید تا یه حضور ذهنی داشته باشید. خسته نباشید.